أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
داشتیم در رابطه با این حدیث شریفی که به صورت متواتر معنوی از معصومین علیه السلام در مورد علی علیه السلام نقل شده که پیغمبر اکرم از جهاب به طور مطلق و از جهان فرمودن در اون آخرین بیماری که داشتند 1000 در یا 1000 حرف یا 1000 کلمه یا 1000 حدیث بنابر اختلاف روایات به من آموختن که از هر کدوم از اون 1000 تا گشوده میشه و در برخی از بسیاری از روایات به این صورت بوده که پیغمبر اکرم علی علیه السلام را تقریبا بغل گرفته و در گوش اون حضرت این کلمات رو گفته. ما میخوایم اصل روایات رو میخونیم که ظاهرن 32 روایت مرحوم صدوق در کتاب خصال در آخر کتاب خصال آورده، اکثرش هم از شیعه هست، از اهل تسنن هم داریم. من کتاب های اهل تسنن و نرم افزار های خودشون هم مراجعه کردیم داریم. خیلی خلاصه بعدشون میاد از این حدیث، میگن چطوری از این 1000 تا فقط میگن یکی یا دوتا گفته شده توی یک اظهارات این وهابی هستش. یعنی عمر فقط از همون یکی با خبر بود؟ ما جواب میدیم عمر اون یکی رو نمیدونست، تو همون جا هم گیر میکرد تا چی برسه. عرض کردیم دیروز این سخن علامه طباطبایی که فرموده اظهارات کل صحابه را اگه با هم جمع کنیم در کنار آنچه که علی علیه السلام فرموده ازش بمونده، با وجود فرصت کمی که برای علی علیه السلام فراهم بود، خودش گواه بر هم مطلب. این درهای علم را که عمر گشوده به ما نشون بدید. عمر یا غیر عمر تعصبی نداریم. خود اونها در کتاب های کلامشون و موارد دیگه و در هنگامی که همین حدیث را نقل میکنن اعتراف دارن به این که علی علیه السلام از صحابه، از کل صحابه اعلم بوده. تا اینو وقتی که در جایی میگن وقتی مقایسه میشه با این چند نفر زیرش میزنن، جوون بوده، شوخ بوده، اونا یه فضائل دیگه ای داشتن. خب آدم نفهم باشه یا مثلا خیلی خوب کشورگوشایی کنه، این میشه کشورگوشایی اسلامی. خیلی پادشاهان بزرگ و افراد شجاع مثل هیتلر کسایی دیگه ما داشتیم تو دور تاریخ، همین که یه نفر توی مطالب دیگه قوی باشه توی علم الهی داشتیم، ما میتونیم منتسب کنیم که این کارش کاره درست اسلامی خدایی هستش. حالا ما رو کار داریم، ما داریم بررسی میکنیم از جهت ما و اونا هم اگه منصف باشن بسیار روشن هستش این مطلب، که هم اصل مطلب که پیغمبر اکرم این کار رو علی علیه السلام برده اینا اختلاف گرفته، هم آثارش تو بیرون داره خودشو نشون میده و موجوده. رو میذاریم کنار، میخواییم ببینیم این روایاتی که از معصومین علیه السلام از طریق شیعه و اهل تسنن هر دو نقل شده منظور از این هزار در و غیر اینها چیه؟ یعنی به چه صورت بوده؟ یک، این الغا و این، من همین جا عرض بکنم، یک اختلافی وجود داره در رابطه با این که آیا این هزار تا حرف، هزار تا کلمه است، هزار تا حدیثه، یا عرض کردیم هزار تا، چهار تا تعبیر ظاهرا وجود داره که تو بسائر و درجات یادتون باشه قبلا عرض کردم تو این زمینه ایشون در فضایل اهل بیت خیلی خوش سلیقه همیشه عمل میکنه. یه بابی آورده ایشون هزار باب در آره از علم که رسول الله به امیرالمومنین آموخته، باب بعدی هزار کلمه، یک باب هزار کلمه آموخته، بعدی هزار حرف. مشابه اینو در مورد اسم اعظم داریم، یعنی حروف اسم اعظم. حالا عجله نکنیم. سوم، هزار کلمه آموخته، باب یعنی در. سه، حرف یعنی مثلا ب ر اینجوری، کلمه یعنی یک کلمه است. البته واژه کلمه تو هم زبان عربی به خصوص و فارسی اطلاق اولیش بر این یه واژه است، تک واژه است، ولی بعضی موقع برای یه جمله اطلاق میشه. میگیم کلمه توحید، خب کلمه توحید لا اله الا الله، خودش یه جمله است، معبودی به غیر از خدا نیست، درسته؟ کلمه بس بر اطلاق دوم بر جمله هم اطلاق میشه. حالا یه حرف یا یه در، دری از علم، ازش درک بنایم دره، ولی وقت در مورد علم گفته میشه این میشه مثلا یه سخنرانی باشه تا حد کمتر، بیا یه پاراگراف کمتری کمتر، حداقل بابی از علم باید یه چیزی با یه جمله نباشه، یک چیزی حداقل یک جمله است دیگه، کلمه نیست. حالا دری از علم عامتر از کلمه است، کلمه بزرگتر است، اطلاعش بر یه جمله یا یک کلمه از حرفه، حرف خوب کوچکتر. بعد در برخی روایات حدیثه، هزار حدیث، این تقریبا میشه گفت یا اون بغل مثل بابه یا از اون هم وسیع تره. یعنی اگه خب بخواییم بچینیم بغل همین را از پایین به بالا، میگیم حرف، کلمه، بعدش باب، بعد حدیث، همین. این چهار باب را، این چهار فصل کرده ایشون صفار در کتاب بسائل و درجات. حالا اگه لازم باشه به اینجا برمیگردیم که ببینیم حدیثی که ایشون آورده مرحوم صدوق می آورده. این از یه جهت. این که حالا به این صورت بعد مدت کم این اتفاق افتاده و روایات از این جهت مثبت هستن. یعنی منظور من اینه، یک واقع اتفاق افتاده، هر وقت امیرالمومنین یا ائمه میگن هزار در از علم یا آموخته، همون منظور خوی مرتبه ایست که اتفاق افتاد آخر لحظات عمر شریف زاهدی پیغمبر اکرم، همونه، یا این وقتهای دیگه هم اتفاق افتاده کلی. حالا اگه منظور همون لحظه باشه و یا موقعی دیگه، تا حتی این زمان زیادی رو نبرده، زمان زیادی رو برده، از دست میگه عرق کردم، میشونم عرق کرد، ولی هزار تا صحبت سر حدیث اگه باشه نمیشه در مدت کم. اگه اتفاق افتاده باشه هزار حدیث یا باب مثل حدیث به صورت خارق العاده، اگه منظور از حدیث هم همین حدیث لفظی باشه، به صورت خارق العاده معجزه وار زود گفته شد. اگه منظور حدیث لفظی باشه مدت کم بوده به هر حال، اگه منظور حرف باشه میشه. چرا؟ به صورت رمز، مثلا آدم تون تون چند کرد، هزار تا حرف چند کلمه بیشتر نمیشه. ولی چون تعبیرها مختلفه، یه جا گفتی کلمه، یه جا میگه باب، یه جا میگه حدیث، قطعا منظور از حرف دیگه همه حروف ظاهری منظور نیست، یه ره به مثل حروف مقطعه، یعنی الف لام میم ها میم عین سین قاف تمام، اینجوری مثلا هزار تا اینجوری. بعد اینو کلن این بحث پس پیش میاد. اصلی ترین سوال ما این استش که این مطلب آیا پیغمبر اکرم یک قواعد کلی رو فرموده؟ قواعد کلی بدون جمله دیگه نمیشه، حتی همون حدیث و کلمه، کلمه به معنای جمله باید باشه، باب هم همین میشه، حرف هم دیگه باید بگیم منظور همینه. هزار تا قاعده کلی پیغمبر اکرم فرموده که از اون هر هزار تا قاعده کلی در میاد. تازه این یک معنا که بعضی از بزرگان فرموده. اون نمونه هم که امام صادق علیه السلام طبق به روایتی فرمود که چی؟ هر جا آدم مبتلا شده باشه، دارای عذر باشه، خدا اولای به عذره، کل ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر. دو، برخی از اهل تسنن شاید به ذهنشون بیاد، اشاره هم کردم در معنای این حدیث، بگن چیزهای گفت بقیه رو بر این قیاس کن، بگن بر حجیت قیاس. در قیاس خود قاعده یه قاعده ای هست، نه اینکه ما به صورت مصداق برای اون قاعده مصداق پیدا کنیم، این منظور نیست. این بسیاری از مطالب فقهی به همین صورت، قاعده کلی دست ماست، مصداقش اون زمان نبوده حالا هست. میگیم کل مسکر حرام، کل مسکرن حرام، هر چیزی که آدمو مست کنه حرام، این قاعده کلی. خب اون موقع مشروب مست میکرده حرام بود، هیچی اونم حرام. حالا اگه شما پیدا کنید یه چیزی جامد باشه مست کن، یه گاز باشه بزنی طرف عربده بکشی، درسته حرام ما میگه. آقا موقع نبوده که میگیم قطعا قاعده شامل این میشه. در قیاس به این صورت نیست. قیاس تمثیل فقهی، فقه منطقی یا قیاس فقهی به این معناست. ما در قاعده مندی و تطبیق یه چیز جدید بر اون قاعده پیدا میکنیم به صورت 100% اون قاعده چیه، بعد مصداق رو بر اون هم میکنیم. در قیاس اگه قیاسی داشته باشیم مستنبط العله باشه، یعنی علت حکم را مثل همین شراب خالی که علتش چی بود، حرمتش، حرمت حکم حرام، علت حکم قطعا مستنبط کرد، استنباط کردیم، یا خود شارع نص صریح گفته علت این حکم اینه، بهش میگن منصوص العله. در این موارد ما میتونیم قیاس کنیم و هم عقل و هم شرع در حقیقت عمل به قاعده میشه، قاعده رو کشف کردیم، گزاره ای که در اومده کاملا میتونیم به عهده شارع بذاریم. این مشروب حرامه، علتشو فهمیدیم، اینجا قیاس اشکال نداره، در حقیقت عمل به قاعده است که قاعده رو خود شرع گفته. اهل تسنن چون منبع حکم ندارن به غیر از قرآن و چند حدیث از پیغمبر اکرم، به هر بهانه ای هر چیزی شبیه چیز دیگه بشه، دقت بفرمایید، شبیه اون حکمی که پیغمبر اکرم یا قرآن گفته بشه، مثلا میگه اون پیغمبر فرمود اون مطلب رو، اون چون صبح میگه مثلا شراب حرامه، اون شرابی که اون موقع حرام شده بود قرمز بود، تلخ بود، میتونیم بگیم اینم تلخه، حرامه، پس یه چیزی آقا اینو نخور، چرا؟ تلخه. یعنی بدون اینکه علت را به صورت 100% کشف کنند، صرف یک مشابهت این مورد جدید با اون موردی که پیغمبر اکرم فرموده زود قیاس میکنند، یعنی حکمی که برای اون اومده حرمت رو این بار میکنند. ما میگیم تو اصول فقه فقط در صورتی که مستنبط العله باشه، منصوص العله باشه میشه، در حقیقت دیگه ما قیاس نگردیم، عمل به یه قاعده کلی کرد. ولی در این صورتی که شما میگید صرف مشابهت تمثیل که بهش میگیم قیاس، اینو نمیشه به دین مستند کرد. بیشترین چهار مذهب که قیاس میکرده ابو حنیفه است. در این صورت دیگه ما چی باید بکنیم؟ ارتباطمون از شرع قطع میشه به صرف مشابهت یه چیزی با یه چیزی که با اینکه نمیدیم این آیا مشابهت خودش دلیل حکم بوده یا نه، باید بیام چکار کنیم؟ حمل میکنیم و حکم میدیم. ابن رشد فقیه در بدایت المجتهد میگه اگر قیاس حجت نباشه ما احکام نداریم، که جاست میگه، خیلی صریح گفته اونجا بود. این از پیغمبر اکرم اهل تسنن چند تا حکم الزامی، نه اینکه فلان چیز مستحبه یا پیغمبر اکرم اونجا رفت خوابید اینجا پا شد اینجا چیکار کرد، این سیره مغازی جنگ ها اینا چی، اونا میگن ما هم قبول داریم. حکم شرعی نیست که تاریخ نعمل کنه، سیره نعمل کنه، چی نعمل کنه، تمام اونا را مصادره ما میکنیم، هرچی اهل تسنن گفته ما هم از اهل بیت داریم، همه شب تمام شد بایش واقعا هم مقایسه میکنه مغیره و اینا باشن مثل خودشون رفتار میکنه. صحبت سر احکام الزامیه، چه احکام تکلیفی، واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح، یه احکام وضعی، فلان چیز باطل میشه، فلان معامله میشه، فلان چیز پاکه، فلان نجسه. اینجور حدیثی که پیغمبر اکرم در احکام الزامی داشته باشیم از بین 400 تا 600 تا حدیثه که حتی کلوفتی کتاب اهل تسنن رو نگاه نکن، اونا رو بذاری کنار خودشون اقرار کرد بین 400 الی 600. نیست آقای بروجردی میخواد بیاد بشماره میگه 400، خود سیوتی که از عالمان خودشون میگن 600، حالا 500 تا 600 تا حدیث اونم پیغمبر اکرم کوتاه صحبت میکرده، همه اک جمع کنی یه جزوه بیشتر نمیشه. این به اضافه احکامی که از پیغمبر قرآن چند تاست خیلی کلی، اونم 5 صفحه بیشتر نمیشه. همه جمع کنی احکام الزامی که تو قرآن هستش، دوتاشو جمع کنی یه جا میشه یک کتابچه. اهل تسنن از خدا و رسول همینو فقط دارن. از میگن اگه قیاس حجت نباشه، اینجوری میگه، میگه تا دامنه قیامت ما مبتلا هستیم، احتیاج داریم به اینکه حکم پیش میاد، مسئله پیش میاد، باید حکمشو از نظر شرع مشخص کنیم. دین ما دینه تهبندی شده که نیست، تا قیامت پیغمبر خاتم الانبیا است، تا آخرش باید چیکار کنیم؟ هر مسئله پیش اومد حکم شرع رو بگیم، خود پیغمبرم فرموده، هر چی لازم بود من گفتم. خب این از این ور تا قیامت ما مسائل جدیدی پیش میاد، از سوی دیگه اینجوری میگه، از سوی دیگه منبع ما چیه؟ همین 400-500 تا حدیثه. اگر قیاس حجت نباشه باید بیایم بگیم دین برای روز ما چی؟ تبیین نداره، گنگه، حکمشو بیان نکرد. دیگه نمیگی که دین فقط اینی نبود که پیغمبر اکرم برای همه گفت انا مدینه العلم و علی بابها، همین علی علیه السلام فرمود پیغمبر هزار در که از هر در هزار در گشوده میشه به من آموخت، اینا رو فراموش کنیم بذاریم کنار. راست میگه، این کار رو باید میکرد، باید میگفتیم قیاس حجته، ولی اینا رو وسط می آوردیم باید رجوع کنیم به کسی که پیغمبر به اون داده. اینه که این هزار در یه از هر کدوم هزار تا یعنی یه میلیون، یعنی در مورد همین هم یه بحثی بازم هست که منظور واقعا تک هزار تا هست ضرب در هزار، یا این عدد کنایه هست کثرت خیلی زیاده یا بی نهایته. آدم چقدر قابل باشه واقعا بیاد بگی مثلا علی علیه السلام خودشم فهمید با عمر و معاویه و غیره چی دوتا از جهت همین جهت حالا شمشیر زدن است دیگران که این سر یا حکومت داره این هم کار نداره، همین جهت علمی یک سانه. اگه بگیم هزار تا عدده یا بگیم کثرت برداره به کثرت میکنه، یا نه اصلا کنایه از بی نهایت بودن اینه. خب در اختیار کسی گذاشته، شما باید میرفتی اونجا نرفتی، بعد میگه قیاس حجت. یه پس یه معنای این حدیث مثل اهل تسنن بگیم علی علیه السلام فرموده یا ائمه فرمودن علی علیه السلام دارای هزار در از علم بود و از هر کدوم هزار در گشوده میشد، اینی که پیغمبر اکرم قیاس را با این روش حجت کرده. آره کی؟ به علی فقط گفته که با این روش قیاس حجته، یعنی دیگران هم از این هزار در چی شدن؟ برخوردار شدن دیگه. ما فهمیدیم تموم شد دیگه، شروع میکنیم قیاس. جوابش اینه که اولا این اختصاصی میگه به من یاد داد، اون چند نفر هم که آوردش آیشه خانم آقایی برگردیم، از این حدیث برمیاد اختصاصی یاد دادش به علی علیه السلام. قیاس یاد دادن نمیخواد که، تو گوش گفتن نمیخواد که، اگه حجتی به همه گفته حجتی. یک، دو، قیاس علم نیست عمو جون. این میگه علمه، در قیاس ما یقین نداریم. گفتیم قیاس مستمت العله منصوص العله باشه یقین داریم، خود شارع گفته به این دلیل یا عقل فهمیده به این دلیل فلان چیز حرام شده، دید بعد اون موقع خود نوا کنید آیه قرآن را این های ظریف و انرژی هستی نا کن و اعدو لهم مستطعتم من قوه، در برابر دشمنان هر نیرویی میتونید در توان دارید آماده کنید، و من رباط الخیل، از جمله بستن و فروار کردن اسب ها. و مثاله قبلش گفت من قوه هر نیرویی، بعدش علت از اینجا فهمیده میشه ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، تا دشمن خودتون دشمن خدا که با هم دشمن شماست به رهبت و واهمه و ترس وادارید. علت آماده سازی نیرو رو هر نیروی باشه، ما فهمیدیم از این آیه. حالا شما خواهش میکنم هی پرورش اسب بزن تو ایران، اسرائیل نمیترسه، خوشش میاد، تو هم میدی به ما دوستی تو ره بونه بیه عدو بله نمیشه. بعد شما هی با او که ما انرژیه حالا داریم میترسیم، میگیم انرژی هسته فقط مسالمت آمیزش حلاله، انرژی هستی بسازی برای استفاده نه، اون حرامه، ولی برای اینکه چی داشته باشیم، چما بلند کرد بگی ما هم داریم بذارزن ما بذارزن چشم چرا چون از این آیه قشنگ در میان. انرژی هستی در صورتی که فقط برای پزشکی و چی و چی و ایسا میشه تو رهمون عدو بلا توشه نه. این آیه های نظامیه نه محیط زیستی و برای برق و برای پزشکی درسته؟ همه جاهایی رو که با باید کار میکنیم هسته این دشمنمون نشون بدیم. رسنا سیما نمیشه گفت الحرب و خدعه، جنگ یعنی نیرنگ، همش با قل چماقی و درسته، جنگ نرم یعنی با نیرنگ و پنهانکاری و نشون بدی که اینجوریه، برای پشت پرده کار دیگه باید بکنی. جنگ یعنی اگه محضوب با این برای با قل چماقی بخوای بری بزن بزن که جنگ پیش نمیره، غلبه نمی کنه در. پس راهی چیه؟ پنهانکاریه، شرع ما اجازه داری. همین زحمتی که حالا برای انرژی هستی کشیدند و شهدایی هم در این رابطه ما دادیم و زحمت های فولادی کشیدند، این شهید بزرگواری که آخر شهید شد تو همین اطراف کرد تهران مقدم، مشکلی که ساخ گفت من دیگه خیلی راحت شدم، یعنی بمیرم دیگه کار خودمو کردم، چی؟ گوه یه مشکلی ساختم دیگه باید میشه اسرائیل زد، خداحافظ. ما اینو مخواستم بکنیم. خب این چی؟ این تو وسط میدان آزادی هم جا گرفته یا چقدر پنهانکاری کردن تا به اینجا رسیدیم؟ درسته؟ ما مأموریم به پنهانکاری، به مثل خودشون با دشمنان فریبکاری. حالا ممکنه بیایم عراک رو نشون بدیم، فردو رو تعطیل کنیم، ظاهرم فردو بدون 20% نمیشه، باید تعطیل بشه، با این چیزایی که دواشه باش دارن میرن جلو، برای 5% چند تاش باید تعطیل بشه عملا. انشالله که پشت پرده جای دیگه یه فردوی دیگه بزنن، این میشون ندارم یکی اونجا. از ایرانی جماعت بعید نیست همین آره چطوری ساخته، همین آدم میگه چطوری ساختن، حالا معلوم میشه. خب خدا واقعا کمک کنه تو این مسئله یه توافقی حاصل بشه به نفع ملت شیعه ایران انشالله، ولی خدا قوت بده اون کسانی که تو این زمینه کار میکنن و اسمشون هم مشخص نمیشه مگر بعد از شهادت. حالا این قاعده کلی فهمیدیم از آیه قرآن ترهبو نبی عدو بالله، خودش میگه علتش اینه. خب ما دیگه راحت میشیم، هر چیزی که میبینیم دشمن از او رهبت در اون زمان داره اونو باید آماده کنیم. این قیاس یا بابا اسمش قیاس مستنبت العله منصوص العله فرق کنه، بعضی موقع گفته منصوص العله مثل این طوره بونه رهبت، بعضی مون نگفته ولی یقیناً اونه، 100%. عقل فهمیده، چه عقل بفهمه چه شرع تصریح کنه، اون علته رو در بیاریم میتونیم قاعده کلی درست کنیم. اینجوری هر چیزی که دشمن را به واهمه در بیاره ما باید اونو فراهم کنیم. این قاعده کلی شد دیگه، عمل به یه قاعده کلی میشه، قیاس نیست. در مواردی که این قاعده کلی رو نه عقل میتونه در بیاره، فقط صرف مشابهت رنگی با هم دارن، میگه اونا پیغمبر حرام کرد، شکلش مربع بود، باید بگه هر چیز مربعی اینور حرامه، تو خدا این موقعی چیزی میمونه حلال؟ همه چیزایی که حالا ممکن سوال بشه با اون چیزایی که حرام بوده از یه جهتی مشابهت دارن، وزنشه، رنگشه، اندازشه، هزار جور میتونی مشابهت بود، اون اینجوری بود پس اینم حرامه. دم باید چقدر کش سلیقه باشه. یه روز پیغمبر اکرم میخواست نماز بخونه، بین مهر رو و اینجایی که وایستاده جلوش یک عصای چوب دستی گذاشتن، عصا تو عربی پیغمبر رو به انزه یعنی چی؟ اون چوب دستی نماز خوند، اون راوی خیال کرده رو به انزه، انزی خودش اهل یه قبیله انزه هست، خیال کرد رو به انزه نماز خونده، اینجوری معنا کرد. یه پیغمبر رو به محل ما نماز خونده. کج فهمی رو شما نگاه کن، هر نوع مشابهتی اگر مجوز بشه، این مسئله که مورد افترای جدید مشابهت داشته باشه با اون که تو قرآن یا روایات پیغمبر اومده، ما بتونیم مقایسه کنیم جایز باشه، قیاس به کجا منجر میشه، نمیشه به شرع استناد داد. اینا استناد میدن، آقای بهجت میگفت سنی نباید به اینو بگیم، سنی یعنی اهل سنت پیغمبر، سنت چیز نداری همون 400-500 باید دارم، اینا قیاسی هم باید بگیم شیعه قیاسی، شیعه این مرمایین اون قیاسی، اکثر دینشون قیاسه، همین بسه صرف مشابهت. به خاطر این من خودم نمیگم ایش موقع سنی، میگم اهل تسنن. تسنن هم دوتا معنا داره، یعنی کسی که خودش زده به سنت، نه اینکه سنیه بابا، اهل تسنن هم تکلف بستن یه چیزی رو میگن از باب تفقل میارن، نمیگیم اهل سنت نیست، اهل تسنن هم یعنی خودشون زدن به سنت، در حالی که سنت اهل سنت واقعی نیست. سنت چیه؟ سنی واقعی شیعه هست، یعنی به سنت پیغمبر عمل میکنه. حالا پس اشکال دوم به این که بیایم بگیم منظور از این کلماتی که این نحوه سخنی که علی علیه السلام یاد گرفته قیاسه، اشکال دوم که اصلا قیاس علم نیست، قیاس جهله. اشکال اول این بود که قیاس اگه باشه در اختیار همه گذاشته شده، اختصاصی علی علیه السلام است. یک، دو، قیاس علم نیست، میگه دری از علم رو برو ماموش بودن، قیاس جهله، برعکسش اتفاق، هیچ نیمچه علمی هم توش نیست، یعنی زن نمیست، زن معتبر نیست، گمان نیست، شک هم نیست، صرف این توهمه که خیال میکنه چون این رنگش مثل اونه پس این هم حرامه، این کجاش علمه؟ گفتیم قیاس مستنبط العله که دیگه قیاس دیگه نیست واقعا اصطلاحا، یا منصوص له اون علمه. چرا؟ چون یقینم میدونیم اون قاعده رو از شر گرفتیم یا از عقل گرفتیم، ولی قیاس های معمولی که تمثیل قیاس به صرف مشابهت بیاییم بگیم این اصلا علم نیست، این جواب این آقای. معنای دوم اینه که بگیم پیغمبر اکرم یه قاعده های کلی را در عرض مدت کم در اختیار علی علیه السلام گذاشت. اینو بعضی از علمای شیعه هم تا حتی در معنای این حدیث فرمودن، قواعد کلی را گفت که برش مترتب میشه قواعد کلی دیگه یا قواعد ریزی، مشابهش هم همون روایتی بود که پیغمبر امام صادق علیه السلام گفت این یکی از اون هزار تاست. این قاعده جواب شما چیه؟ میگیم در مدت کم هزار تا قاعده رو گفتن امکان پذیر نیست مگه از راه معجزه باشه. یعنی اینا ها هم بزرگواران هم به این صورت معنا کردن که روش آموختن پیغمبر به علی علیه السلام روش و کار نداریم، ولی آنچه که در اختیار علی علیه السلام گذاشته شده قواعد کلیه، روشش معجزه بار بوده، دو خود روش رمزی بوده، حروفی گفته شده، سه خلاصه یا روش غیر عادی. خلاصه اینو میشه گفت. بیایم بگیم مضمونی که به پیغمبر اکرم به علی علیه السلام انتقال داده یه مضامین کلی بوده، ولی روشش با رمز گفته شده یا به صورت خارق العاده انتقال داده شده. معنای سومی که به ذهن میرسه اصلا این مسئله از طریق علم حصولی نبوده، مثل استاد و شاگرد، استاد تو گوش شاگرده بگی منظور یا گوشش یا همینجوری بشن یاد میدونیش، و علم حصولی یعنی اون طرف چیزهای رو یاد میگیره تو ذهنش نقش میبنده، واقعیت تو بیرونه، این آقا با واقعیت از طریق عکس هایی که تو ذهنش گرفته آشنا میشه، علوم مهد مدرس یاد میده، موزه دانشگاه همینجوری. اینجا با توجه به روایات برمیاد به صورت علم حصولی نبوده، علم حضوری بوده، یعنی پیغمبر اکرم علی علیه السلام را واقف کرده، واسطه شده که علی علیه السلام با حقایق علوم واقعا به صورت ملموس با خود حقیقت ارتباط برقرار کنه، نه عکسشو بگیره. مثال که قبلا هم زدیم، طرف میره 10 ساعت روانشناسی درس میده، در مورد ترس بحث میکنه، عوامل ترس، ترس چیه، چند جور داری، راه جلوگیری چی، وقتی ترس میشه کجای مغز آدم، اعصاب آدم مثلا میگیره، چی میشه، چطوری میشه تو بدن، چه تأثیری داره، یه اون وسطیه مام بزنه، یا یه خانم باشه، یه سوسکی میاد، موشی میاد، طرف میترسه، میترسه چی میشه؟ این ترس اولی که 10 ساعت داشت توضیح میداد ترس رو، اون علم حصولیه، ترس تو بیرون بود، جای دیگه بود، این آقای خانم عکسشو گرفته بود تو ذهنش به صورت سیستماتیک درس میداد. تو دومی ترس رو، نه عکس درس رو، ترس رو، درس رو خود ترس رو با روحش احساس کرده، روحش ترسیده. علم حصولی تو علم حضوری خود معلوم را آدم تو روح میگیره، نگه میداره. اگه بگیم اولی علی علیه السلام پیغمبر به علی علیه السلام یاد داد، تا یه قواعد کلی رو آموزش داد، ولی بنابراین معنای سوم نه، پیغمبر اکرم واسطه شد، علی علیه السلام با حقیقت این علوم، مثل اون موقعی که خداوند به حضرت آدم میگه و علم آدم الاسماء کلها، یعنی نشست که آموزش بده، یا نه حقیقت اسماء را همه را آدم را واقف ساخت برو. اینجا شواهد و قرائن نشون میده که به این صورت بوده. حالا مضمونش چی بوده؟ قواعد کلی بوده، اون بمونه، یا اخبار امت بوده دیگه گفتیم، اون بعدا بحث میکنیم اصلا مضمون چی بوده، ولی به چه صورت بوده قطعا این معنای سوم با قرائنی که تو احادیث موجوده بیشتر سازگاره. در حقیقت پیغمبر اکرم همونطوری که آدم مستقیم بعضی موقع میگیره از خود خدا، بعضی موقع با واسطه این منتقل میشه. اتفاقا با واسطه منتقل شدن در اینجا که پیغمبر اکرم اینو منتقل کرده به علی علیه السلام، یک راز دیگه هم توش خوابیده و اون اینی که هرچه بعد از این از من انتظار داشتید وحی مشابهش که الهامه از این بگیری. پیغمبر عمدن این کارو کرد تا به این احمقا بفهمونه دست اینه بعد از من و این نفهمیدم یا فهمیدم که را گذاشتم. اگر نه مستقیم علی علیه السلام میتونست از خود خدا بگیره، اما موقع هم در حقیقت از خود خدا میگرفت، پیغمبر اکرم واسطه بوده برای انتقالی. ولی این کارا چرا کرد؟ برای اینکه بگه علوم را از من انتظار داشتید، یه معرفی هم میکنه. بعدش اینه و یه سلامت خلق کن. اما مضمونی که انتقال داده شده گفتیم از روایات برمیاد چیه؟ یک، بحث حلال و حرامه. دو چیه؟ بود چیزهای تکوینی، مسائلی که بعدن اتفاق میفته، علم منایا و بنایا، تمام چیزهایی که تا قیامت رخ میخواد بده، اینا قرینه است برای این که این علم حضوری بوده. نگاه کن چطوری میشه تمام ریزکاری های مربوط به زندگی شما رو ما به صورت قاعده بگیم؟ جا داره علم منایا و بنایا بخشی از اینه، درسته؟ هرچی تا آخر قیامت میخواد اتفاق بیفته بخشی از این هزار کلمه بوده. این کجاش توش قاعده است؟ نمیشه اینو قاعده من نیش کرد. ریزکاری ها اینطوری رو، درسته؟ که شما اینجا این کار میکنی، اونجا اون کار میکنی، اونجا اون کار میکنی، علیه السلام به این روش به پیغمبر اکرم واسطه شده دیده کنن. صلواتی خط شیخ صدوق ظاهرا من شمردم دیشب 32 تا روایتی در این موضوع نقل کرده. عجیبه توی مطلبی، یعنی 32 مورد معصوم علیه السلام اینو گفتم، کم پیدا میشه. گفتم متواتر معنویه، یعنی این معنا قطعا از طریق معصوم به ما رسیده، که البته مشابه هم، البته اونایی هم که مشابه نیستن مطالب دکتای خوبی رو دارم. حالا یه صلوات ختم بفرمایید، من در خدمت هستم. ببینیم میشه من از عقب جلو بیاییم که اینا که تکراری است معلوم میشه. در برخی روایات که عرض کردیم میگه به صورت سری من رو نزدیک خودش کرد و به صورت سری هزار در از علم را گشود. به برخی از پیغمبر اکرم فرماید سینه شو به سینه من چسبوند، از معلوم شد. بعد سر مبارکش رو دارن گرفته تو گوشش، گفته به خاطر این میگه عرقه من رو اون عرقه ایشون رو من نشست. و او ما الى اذنه، و به گوش من لب مبارکش آورده از این که گوشم عرض کردم. این در این روایت امام باقر علیه السلام هستش. فحدثه به الف حدیث لکل حدیث الف ما، برخی روایات هم که بود پارچه ای هم روشون انداختن. یه جا این روایت بخونیم، جابر بن یزید جعفی از امام باقر محمد بن علی بن باقر نقل کنه. جابر از اسرار از اصحاب سر امام باقر ائمه است، میگه جا رجل الى علی و هو علی منبره فقال یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، پیغمبر علی علیه السلام بالای منبر بود که شخصی اومد وارد شد گفت یا امیر المؤمنین اجازه میدید من صحبت کنم بگم چیزی را که از عمار بن یاسر شنیدم که نقل میکرد از رسول خدا که فرمود اتقوا الله، تقوای خدا را پیشه کنید. و در مورد عمار جز آنچه را که گفته نگید، سه بار این را گفت. ثم قال له تکلم، بعد گفت بگو، گفت سمعت عمارا یقول، بعد این کلمه منظور بود عمار، گفت که از پیغمبر اکرم شنیدم که علی علیه السلام می فرمود انا اقاتل علی تنزیل، چی گفت پیغمبر اکرم؟ گفت من بر اساس تنزیل معنا میکنم جنگ میکنم و علیون یقاتل علی تعویل. میگه اینو عمار گفت خدمت علی علیه السلام. میگه پیغمبر عمار گفت که پیغمبر گفت، آیا میخواد بگه این درسته یا نه؟ شما هم تایید میکنی؟ به علی علیه السلام میگه و علی بر اساس تعویل جنگ خواهد کرد. علی علیه السلام فرمود صدق عمار و رب الکعبه، راست گفته عمار، به پروردگار کعبه سوگند. این معناش اینه که من بر اساس موازین ظاهری حکم میکنم، جنگ میکنم، مسلمون هستش باش جنگ نمیکنم. اسلام ظاهری بیاره تو دلش چی؟ فوش میده به اسلام، برای اسلام نقشی میکشه علیه اسلام، من کار ندارم باش. مأمور هستم به جنگ بر اساس تنزیل یعنی ظاهر دین. به خاطر همین بسیار از اصحاب پیغمبر منافق بودن، کافر بودن، واقعا تو دلشون برو ظاهر میومدن نماز هم میخوند، منافق اینجوری ها دین رو اصلا قبول نداره. ولی علی بر اساس تأویل یعنی باطن و حقیقت جنگ خواهد کرد، یعنی با همین مسلمون هایی پدر سوختن، بعضی هاشون واقعا مسلمون، ظاهرا مسلمون هم باطن هم مسلمون نیستن، جنگ خواهد، مسلمون کشی خواهد کرد. بهتون بگم بوش دیگه چند هزار نفر از اینا رو ریخت تو این چند تا جنگی که انجام داد، درسته؟ تو جنگ جمل 18 هزار نفر کشته شد، تو اون زمان 18 هزار نفر ببین چیه؟ اونم همشان باشم چیه؟ بوم نیست که بریزی. اینجا باعث شد یکی به همین عایشه خانم بگه مادر جون چطور مادری هستی راضی میشه ایجا 18 هزار نفر از بچه‌هات کشته بشن؟ ککت هم نمیگز. مجبور شد علی علیه السلام کتاب جاذبه و دافعه امیرالمومنین علی علیه السلام با عایشه حکیم طاهر ببینید، جاذبه سر جای خودش، تو دافعه ببین امیرالمومنین چیکار کرده. هیچ کس به اندازه علی علیه السلام آدم نکشته، همه هم اینقدر دوستش دارن. بچه بلاغه هست برای خدا نزدیکامونو کشتیم ما. بعد خدا عنایت خودشو نازل کرد بر امت اسلامی، برای خدا می جنگیدیم. اینجا علی علیه السلام بعد از اینکه فرمود آره عمار راست گفته، میگه انا هذهی عندی لفی الف کلمت تتبع کل کلمت الف کلمه، میگه آره اما راست گفته، اتفاقا این یکی از اون هزار تاست. یعنی یه قاعده کلی که پیغمبر مأمور بود به تنزیل، عمل به ظاهر دین، من مأمور هستم به عمل به تأویل و باطن دین. حالا این زمان امام مهدی ببین چی اتفاق میفته، این تأویله. حالا ببینید پس اینم یه مورد مواردی که یکی اون قاعده کلی بود، یکی هم این. بعض جاها تا حتی فرمودن در این پس قاعده ها را دونه دونه بعض جاهای چند تایی را معرفی کردن. از این جاها میشه مضمون آنچه که انتقال داده شده درسته، مثلا این وظیفه کلی بعد از پیغمبر ائمه را مشخص کردن. در یه روایتی هستش فرمود آخرش میگه فما یدر الناس ما حدثه، مردم نمیدونن که چی خدا پیغمبر به علی گفت. این تایید میکنه که این مسئله چیه، خصوصی بوده، معلوم خصوصی بوده، این مردم بیا از این آگاه نیستن، اثر نداره، یعنی به صورت سر به من گفت. ای صلواتی خلق بفرمایید. از که عرض کردیم تو بسائل درجات اینو با بابهای مختلفی مطرح کرده، تو یکیش میگه چی باب، یکیش کلمه، یکیش حدیث، یکیش چی. ببینیم اونجا چیز سخن جدیدی به غیر از این هست یا نه. اگر به غیر از اون که چون شماره های حدیث ها رو من دیدم یه مقداری مال بسائل درجات تا حتی بیشتر از آن چیزیست که تو خصال شیخ صدوق وجود داره. بر روایتی هست حنظله از امام صادق علیه السلام نقل بکنه، خطب رسول الله یوما بعد ان صلى الفجر في المسجد عليه، تا یکی روزی فیقم خاندانی فهموندن بیزی نداره، یعنی مزم چون اگه بخواییم بخونیم این را دونه دونه همون تکرار قبلی ها میشه. یه جایی در روایتی داره در مورد امیر خود امیر مومنین فرمود اینی لعلم الف کلمت ما یعلم ما غیری به غیر محمد، من هزار سخن رو میدونم که به غیر از من و محمد صلی الله علیه وسلم کسی ازش آگاه نیست. از استشهاد کرده میگه مردم فقط این رو، این آیه رو که تو قرآن هست، یقرؤون منها آیتا فی کتاب الله. این آیه کدوم آیه هست؟ میگه این آیه و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض، نزدیک قیامت میگه یک جنبنده ای رو از روی زمین بیرون میاریم، تو کلمه هم این با اینا حرف میزنه با مردم، ان الناس کان با آیاتنا لا یوقنون. داب به چیه؟ چهار پایی. در روایات بسیاری اومده علی علیه السلام میگه این جنبنده ای که قبل از قیامت می جنبه و میاد، منم تو زمان رجعت، منو خداوند زنده میکنه، حقایق رو توسط من آشکار میکنه. این اشاره داره که بخشی از اون هزار تا یکیش این آیه قرآنه که گفته اشاره به رجعت داره. کرس کردیم اینم بازم قابل تطبیق به اون قسمت دوم، یعنی آنچه که انتقال داده شده محتواش چی بوده، یک بخشش وقایعی که تا قیامت اتفاق میفته. همین هست، چیزی بیشتری تو بسائل درجات هم نیست و هیچ جام به اندازه اینا مطالبی هم که بزرگان ما در رابطه با این روایت صحبت کردن متاسفانه خیلی کم بود. اطلاعاتی که ما حالا اینجا مثلا کلن عرض کردیم به وجوهی که گفتیم، یک بشه قیاس که قطعا باطله، دو منظور قواعد کلی باشه، سه بیایم بگیم چی علم حضوری، اصلا این چی بود، به چه صورت، یعنی این چی بوده اصلا، واقع به چه صورت بوده. دو، مضمون چیه؟ مضمون در اومد که قطعا هم شامل ریزکاری ها هم شامل قواعد میشه در مورد حلال و حرام یا مسائل کلی، مال قواعد کلی. ولی بعضی از چیزهای خیلی ریزی اتفاق افتاده، علی علیه السلام مثلا پشت پرده چیزی اتفاق افتاده، اومده اونو داره میگه و اینگه اشاره میکنه به این مسئله، یعنی اینم جزء اونه دیگه. به این معنا که من از حقایق تا روز قیامت رو بلدم، تمام ریزه کاری ها اینا قاعده من اصلا نمیتونه بشه که و قاعده کنیسی. در مورد افراد و قای علم منایا و بلایا بعدم بحث میکنه اینا چیه. از وحشتناک نیست امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه فراوان، تو حتی تو نهج البلاغه فراوان اینا رو داره. در مورد آینده امت اسلامی، بصره چی، کجا، آخر زمان چی چیزهای اتفاق میفته، میگی من دارم میبینم و میگم. اینا بخشی از این قسمت دوم ایناست. پس بعضیش به صورت قاعده منده، بعضیش به صورت قضایای ریزیست در مورد اشخاص، اتفاقات ریز اتفاق ها افتاد. درسته؟ اگر اونجوری میخوام بگم اینا تأیید میکنه اینکه محتواش این بوده و قاعده مند نمیتونه بشه، اینه که به صورت قیاس که منظور نیست، به صورت قاعده کلی هم نموده، پس همون به صورت علم حضوری بوده. برخیش قاعده مند، برخیش قاعده مند نیست اصلا، برخیش کلیات ارائه شده بعد غیر کلیاته. این تازه بخشی از علم، اینم توجه داشته باشید، این بخشی از علم اهل بیت علیه السلام هستش. دیدیم تو روایتی هم بود، بعدا هم میاره طرف میگه این شد علم، امام فرمود چی؟ این چیزی نیست در برابر علمی که ما داریم. خوب دقت کنید، حالا بعدا مقایسه میکنیم بین این چی که اینجا اتفاق افتاده و آن چیزی که معصومین علیه السلام به علم کلی الهی متصل شده، خدا مستقیما تمام علم خودش را به خلیفه خودش میده. خب این دو تا مطلب ولو هزار تا باشن، یک میلیارد هم باشن، یک میلیون چیچی، یک میلیارد هم باشن، در برابر علم لایتناهای الهی هیچ چیز نمیشه. شما با یه میلیون، یه میلیارد، صد میلیارد، صد تریلیون، هر هزار، هر چی نسبت به علم لایتناها چیه؟ خیلی خیلی کمه اصلا، اینقدر کمی که نمیشه هیچ چیزشون. اینی که معصومین علیه السلام فرمودن این کلش با این بساط نسبت به علم اله، علمی که ما داریم چیزی نیست. خدا انشالله کمک کنه ما را با حقایق وجودی اهل بیت علیه السلام آشنا کنه. به صلوات ختم را آمین. بعد نوبت به خاندان پیغمبر که رسید، اول قتیل من نسل الخلیل، از نسل حضرت ابراهیم شهید شده حضرت علی اکبر. که اومد اجازه بگیره دویدم، غلام هم کردن، نوجوان بودیم. اشباه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله بود، یعنی از همه جهت قیافه خلق، خلق اخلاقش، منطق یعنی تون صداش، از همه بیشتر به رسول خدا صلی الله علیه و سلم شباهت داشت. پیغمبر به امام حسین علیه السلام همین مطلب رو فرمود. بعد اینجا موقع فرستادن این آیه رو خوند: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضهم بعض. یعنی میخواد بگی این از ذریه پیغمبره. ای عمر سعد، تو داری با پیغمبر در حقیقت میجنگی. بعد از مدتی جنگیدن، بیست و چند نفر یا شاید هم بیشتر رو نقل کردن حضرت شهید کشته. بعد وقد اصابت و جراحاتون کثیره، اونقدر آدم کشت، مردم به زجه در اومدن، ولی زخمهای فراوانی دیده. اومد خدمت پدر بزرگوارش، از کرد یا ابه العدش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. بابا جون آتش منو کشته، این تعبیر بکن اینا واقعیه، و ثقل الحدید اجهدنی، این لباس جنگی هم که پوشیدم با این جنگ خیلی جانانه که انجام داد و سختم. حضرت فرمود بعد فهل اله شربت من ماء سبیل اتقوا بها علی الاعداء، یه جرعه آب باشه من بنوشم خیلی خوبه تا قدرت بگیرم برم با دشمنان تو بجنگم. اینجا اشک از چشم ابا عبدالله علیه السلام در اومد. و بکل حسین علیه السلام و قال یا بنی پسرم یعز علی محمد و علی علی ابن ابی طالب و علی ان تدعوهم فلا یجیبوک، خیلی سخت بر من که تو چیزی بخوای و تستخید و به هم فلای و غیسود من نداشته باشم. بعد فرمود یا بنیهات لسانک، زبان تو بیار. حضرت زبانیشون رو با زبان خودش مکید و یه انگشتری رو بهش داد که تو بعضی از انگشتری ها اون خاتمش خاصیتش اینه که رطوبت رو میکشه بیرون، حالا در دهانش بذاره تو احساسی بکنه که دهانش آبی شده. بعد رفت جنگید، اولین جمله ای که میگه اینه، مولم بلند یا ابتا هادا جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم. به امام حسین میشنبونه که پیغمبر اکرم اومد. قد سقانی به کأسه الاوفا شربتا لا اظما بعدها ابدا، یعنی آب از تو خواستم یکم موجب خجالت تو شد نتونستی به من بدی، حالا پیغمبر اکرم اومد منو سیراب کرد. میخواست تقریبا با این سخن معذرت خواهی بکنه از پیغمبره، از امام حسین علیه السلام. تنها شهیدی است که بعد از این که تیر خورد اسبش رو احاطه کردن رفت طرف دشمن و ضربه الناس به اسیافه، هرکس هرچی شمشیر دستش بود ضربه وارد کرد بر بدن مبارکش. ثم اعتنق فرسه فاحتمله الفرس الى عسكر الاعداء، بعد دیگه نتونست روی اسب بشینه، دستاشو گرفت گردن اسب رو خودشو نگه داره رو اسب، ولی اسب رفت طرف لشکر دشمن. فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، هر کس دستش هرچی بود شمشیر رو وارد کرد بر بدن مبارکش. ببین نوشته فقطعوه، یعنی قطعه قطعه شد بدن مبارکش. اربن اربا، یکی از جاهایی که با عبدالله علیه السلام بلند فریاد کشیده اینجاست. تو اون لحظه ببینید این حرف ها گفت که بابا جون رسول خدا آبه رو به من دادا، به من میگه که زود بیا زود بیا. فصاح الحسین علیه السلام، اینجا با عبدالله علیه السلام بلند فریاد کشید، این جمله رو هیچ جا نگفته، علت دنیا بعدک العفا، یعنی خاک بر سر این دنیا بعد از تو دیگه اکبر. یعنی این از جهت ظاهری همه چیز شد دونه دونه از دست میده. اینا بر مقام بلند امام اون ایمانی که داره اثر نمیذاره، ولی از جهت انسانی امام بشر هستش و این تمام اینا رو داره تحمل میکنه. بعد حمید بن مسلم میگه فکر انی انظر الی امرأت، یهو یه خانمی در اومد از خیمه ها، خرجت مسرعت تون تون که انده شمس و طالعه. خب بنی هاشم بودن خیلی زیبا بودن، مثل خورشید میگه میدرخشید. تنادی به نویل و صبور، با وای و وای و فریاد گوی کنان میگه رسید، رسوند خودشو به علی و تقول یا حبیبا، حضرت زینب، یا حبیبا ای محبوب من، یا ثمرت فؤادا ای میوه دل من، یا نور عینا ای نور دو چشم من. فسألت عنها، میگو خانم اینجوری فریاد کنان کرد، پرسیدم گفتم این کیه؟ گفتن این زینب بنت علی. و جاءت و انکبت علی، اومد اومد خودشو انداخ روی جنازه علی اکبر. فجاء الحسین علیه السلام فاخذ بیدها، امام حسین اومد دست خواهر را گرفت، فردها الی الفسطاط، برگردوندش به خیمه ها. تنها جاییست که ابو عبدالله علیه السلام برمی داشته یا یه نفر بدن رو برمی داشت می آورد کنار خودشون می چیدن شهدا رو. می دونیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بدنی سر رو از بدن نبرن تا زمانی که اینا زنده است. سر رو می بردن تا غنیمت بگیرن، پول بگیرن، جایزه بگیرن. تنها جایی که اینجا نتونست برداره. و اقبل علیه السلام به فتیانی، چون بدن قطع قطع شده بود نمیشد برداری، به جوانانی که هنوز مونده بودن عرض کردیم، به حضرت عباس و دیگران هستن هنوز، حضرت قاسم، و قال احملوا اخاکم، جوانان بنی هاشم بیایید نعش علی اکبر رو به خیمه ها ببرید. فحملوه من مصرعه، فحملوه من مصرعه، فجاؤوا به حتی وضعوه عند الفسطاط، اومدن اینجا داره انتقال دادن. ولی بعضی از مقتلا هستش که یه چیز رو انداختن، جنازه رو گذاشتن روش، بد برداشتن، امکان نداشتن، از هم میپاشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیتو، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خدایا به حق محمد و آل محمد عنایات خودت اولیاء خودت رو بر امت اسلامی بر کیان تشیع بر مملکت ما رهبر ما بر یکایک مؤمنین مؤمنات بیشتر نازل بفرما عاقبت امر ما را ختم به خیر ولایت بگردان در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما شهدا امام شهدا زبل مقوق اساتید امواد غرق در رحمتت بفرما حوائج منویه با عنایت اون حضرت امام زمان صلوات الله علیه برآورده بفرما و صلوات بر محمد و آل